شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشون در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب آقای دکتر سیروس بینا، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام از بنده، امیدوارم خوش و خرم باشید. سلام به شنوندگان عزیز.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت رو که امروز 11 بخش اون رو با آقای دکتر سیروس بینا به گفتگو خواهیم نشست رو دنبال میکنیم. جناب بینا، میخواستم محبت کنید در صورت امکان برای اون دسته شنوندگان عزیز ما که موفق نشدند یا فراموش ممکنه کرده باشن بعضی مطالب رو، فهرستوار از آنچه که در این چند جلسه گذشته مطرح شد بفرمایید تا این بحث رو دنبال کنید.
خواهش میکنم. خدمتتون که عرض کنم، البته ما این سری تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت است که در حقیقت از اوائل نفت، از اوائل پیدایش نفت تا حالا برنامه‌اش رو ریختیم و مسئله نیست که فقط تاریخ گفته بشه توش، فقط قصه گویی نیست، فقط اینکه مسائل اتفاق افتاده و مسائل نیفتاد نیست، بلکه اینکه نگاه بکنیم به پروسه تحلیلی از آنچه که اتفاق افتاده و آنچه مهم اتفاق افتاده، نه چیزی که اتفاق افتاده، و در چارچوب متدیک و متدولوژیک، یعنی در حقیقت به صورت سیستماتیک برخورد اقتصاد سیاسی بهش بکنیم. به این علت هست که من بیشتر روی این تکیه میکنم که مسئله سیستماتیک دیدن مهم هست. در جلسات گذشته بحث ما این بود که گذشتیم از مسئله قرارداد 1933 یا 1312. در حقیقت قراردادی بود که در ایران در رابطه با شرکت نفت ایران انگلیس بسته شد، به این ترتیب که قرارداد دارسی رو راشاه توی بخاری انداخت و این قرارداد رو گفت به تغییرزاده امضا کن.
بله،
ساده گفت بهش امضا کن دیگه. و در حقیقت قرارداد بود خیلی پستر و عقب مانده تر از قرارداد دارسی، صحبت کرده بودیم در موردش. بعد هم پس از مدتی ببینید وضعیت به کجا رسید که خانم فهمید، دیگه همه فهمیدن که این قرارداد نادرستی هست. به انزمام این که خود قرارداد خوبی نبود آنچنان در مورد اینکه چگونه بحر مالکان ایران رو میپردازه، چگونه استخراج میکنه و غیره، مسئله کلی این شد که خود شرکت و افرادی که به هر حال دست اندر کار بودند این فکر افتادن که یک به اصطلاح حالت الحاقی به فرم لایحه از طریق دولت ایران، دولت ایران تقریبا بعضی دولت ها بیشتر تو دستشون بود دیگه، انگلیس ها،
بله،
بیارن به مردم تصویب بشه که کمی به صورت ترم قرارداد، یا اینکه فرض بفرمایید در هر توناژی 2 شیلینگ بیشتر از 4 شیلینگ به 6 شیلینگ و غیره، و 2 سال آخری که در حقیقت مورد بحث بود، نه در از سال 1312 به 1933 به بعد که این بحث کرده بودیم که یه چیزی ایران بدن دیگه سر صدا نکن، حالا به ازت کارمون بکنیم.
بله.
آقا قرارداد به لایحه الحاقی رو خیلی بحث کردیم، صحبت کردیم در جلسات گذشته ازش. میدونید که اسمش لایحه اصلاح از طریق دولت ساعد آمد و این لایحه پای امضای گاز نماینده شرکت نفت انگلیس، ایران انگلیس و ضمناً آقای گلشاییان وزیر دارایی وقت هم خورده بود.
بله.
این مسئله البته به فرمی پیش آمد که حالا باز توی مسائل دقیقش نمیخوام برم، قبلا صحبت کردیم. این فرم در اومد که به حال افتاد دست مصدق، دکتر مصدق که رئیس کمیسیون نفت و ویژه نفت بود و در حقیقت مجلس شورای ملی این کمیسیون ویژه رو فرم داد، تشکیل داد و گفت که ببینید این چه نظری دارید، بررسیش کنید این لایحه الحاقی رو، ببینید خوبه بده چگونه.
بله.
البته در اون پروسه کمیسیون در 24 جلسه که تشکیل شد حدود نزدیک 5-6 ماه عملا به این نتیجه رسیدن با همه افت و خیزهایی که عرض کردم خدمتون در گذشته، در جلسات گذشته، که نه تنها این لایحه الحاقی رو در حقیقت آنچنان منکوب کردند و به لعن گرفتند و به اصطلاح کنار گذاشتند و قابل حتی اجرا ندیدند، بلکه مسئله ملی کردن نفت در ایران هم پیش آمد. به اینجا بود که در حقیقت با یه وضع خیلی استثنایی در آخرین کمیسیون تصویب شد که نفت ملی بشود.
بله.
بعد هم البته باز هم به صورت خیلی استثنایی دکتر مصدق نخست وزیر شد و باز هم به صورت استثنایی تاریخی که عرض میکنم، حالا دلایل میتونید بعدا صحبت های زیاد بکنید که چرا، چه استثناءاتی از چه مسائل اتفاق میفته، چرا استثناء.
بله.
من نوشتم این مسائل رو در همون فصلی که در کتاب آقای دکتر کشاورز سعد و آقای دکتر اکبری در اومده و شمی از اون مسائل رو داریم که بعدا اگر که توی سایت گذاشتید دوستان میتونن مراجعه بشون.
اون سایت هستش آیه.
اون سایت هستش الان.
بله بله.
آرش میکنم. در حال کتاب، اون کتاب هم اهمیت داره. دیگران هم خوب نوشتن. من نمیخوام فقط اینو تبلیغ کرده باشم و استغفر الله که اگر بخوام تبلیغم کرده باشم.
بله.
من به عنوان رفرنس عرض کردم.
خواهش.
خدمتتون عرض میکنم. پس این رو هم صحبت کردیم. بعد به این مسائل رسیدیم که در پروسه ملی کردن نفت 5 پیشنهاد پیش اومده بود، 5 پیشنهاد به اصطلاح از طرف کمپانی نفت شده بود که دولت انگلیس در حقیقت به اصطلاح از طرف شرکت ملی نفت ارائه کرده بود به ایران، آمریکا هم البته بود توش. 5 تا بود که اینا بحث کردیم که چرا این قراردادهای پیشنهادی، من جمله که یه پیشنهاد بانک جهانی هم بود، همگی مردود باید شمرده می شد. ما مصدق به درستی اونا رو رد کرد.
بله.
برخلاف نظر خیلی از دوستان، خیلی از نفت شناسان به اصطلاح، خیلی از دست اندرکاران به اصطلاح، خیلی از به اصطلاح استخوان خورد کردگان، نه همه اینا رو میگم که خوشگتر رو بدونید، مجموعا زرم میگم.
بله.
در خلاف این بحث ها به نظر من تمام مردود و مصدق به درستی اونها رو لغو کرد، یعنی قبول نکرد.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم به اینجا باز رسیدیم که خب کودتا شد. ما در نظر بگیریم که چرا کودتا شدم، یه مقدار شنبه‌ای عرض کردم خدمتتون. البته این خودش خود کودتا یک سری میخواد که آدم بحث و راجبش کنه که بعدا کودتا ایران هم یکی از کودتا هاست، کودتا توی بسا گواتمالا هم یکی از کودتا هاست، انگاه اصلا میتونید بحث بکنید، ولی کودتا ایران اهمیت خاص داره، اولیش بود عملا و این دلیل کودتا. دو تا علت مهم به اصطلاح دو جور برخورد به کودتا شده است.
بله.
یکی به صورت خیلی تردیسیونال به اصطلاح خیلی سنتی از قدیم، به خاطر اینکه خب تفکر جنگ سرد و متخصصینی که فقط روی جنگ سرد تکیه می کردند، خب بعضی ها وابسته، بعضی ها غیر وابسته البته، اون روی به این فرم تشخیص دادن که به خاطر جنگ سرد بود و مهار شوروی بود و مهار شوروی هم مسلماً باید مصدق از کار می انداخت.
بله.
نگفتن که مصدق به شوروی چه ربطی داره.
بله.
بحثا نبود. عرض کردم در جلسات گذشته که
بله.
حضورتون که عرض بشه مهار به طور کلی فقط مهار شوروی نبود، یکی دو تا محال دیگه هم بود که عرض کردم اینا اهمیت بسیار به سزا داره و عملا تمام این چارچوبه محال، محالی که یکی از محالهای مهم این بود که محال کنیم ناسیونالیزم مترقی کشورهای جهان سوم رو، یعنی محال کنیم دموکراسی طلبی، نهضت دموکراسی طلبی و جهان،
یا نهضت ملی رو بدیم،
نهضت ملی و جهان و دموکراسی طلبی، هر دو با هم هست دیگه. خودت گرد کنم این رو، یعنی کسایی که از پاکس آمریکانا یا سیستم بعد از جنگ جهانی صحبت میکنند که زیر دستور آمریکا یا هژمونی آمریکا عملا خودشون نشون داد، صحبت از این میکنند که آمریکا گفته بود دموکراسی، حالا میگه دموکراسی، الان هم البته بعضی ها صحبت میکنند که آمریکا میگه دموکراسی.
بله.
بس من بود که مردود از اول، یعنی در حقیقت عملا از اول این میگه خشت اول چون نهد معمار کچ تا سریا میرود دیوار کچ.
بله.
این از اولش کچ بود.
بله.
و به این ترتیب الان صحبت دموکراسی هم مردود هست، اینا مجیز خواندن ها هست، اینها که لاک این به اصطلاح امپریالیستای قدیمی به فرم جدید رفتن هست،
کامل
چیزای تازه نیست.
بله بله،
همیشه نبی،
کاملا درسته.
خدمتتون که عرض بکنم، پس بنابراین مهار میلیون میلیونی که در حقیقت وابستگی نداشتن به جا،
بله،
ضمناً یکی از هدفهای عمدهشون دموکراسی بود.
بله.
همین دموکراسی که بله بله همه مردم صحبت میکنن، لات میزنند و البته جواب آنچنانی هم در بهش نداده.
بله.
در به این ترتیب یکی دیگه مهار، مهار عمده است و اهمیت داره، اونایی که به تاریخ امریکا اهمیت قائل هستن که بنده هستم خیلی خیلی زیاد، اونهایی به تاریخ کارگری آمریکا، نهضت‌های مبارزاتی این مملکت عظیم به نام آمریکا به اصطلاح ارج میدهند که من دستم عملا توش، میبینیم که باید به این برخورد بکنند که چه مهاری خود مردم آمریکا رو کردن این سیستم، مهاری که به این معنا که هر حرکت رادیکالی مبارزاتی کارگری به اصطلاح حرکت مثبته که بتونه خود رو نشون بده، مردم رو جلو بندازه، مردم رو در کار خود سعی و شریک بکنه تو کارخونه و جای دیگه، همه رو مهار کرد. و مکارتیزم که البته میدونیم یکی از به قول معروف تیپ آیسبرگه، یعنی سر اون کوهیخ هست.
بله.
این یک دهان اون سر کوهیخ هست که ما داریم نگاش میکنیم.
کاملا درست.
و خب این اهمیت داریم، اینا باید با هم دید. بعضی ها صحبت از جنگ سرد میکردن، هم تا که عرض کرده بودم گفتن ها با جنگ سرد بوده دیگه، شورای میخواست ما رو بخوره، ما گفتیم این لولو ماله همه رو بخوره دیگه ها.
بله.
اون وقت گفتیم که سرصدا نکنید دیگه، این لولو میاد همه رو میخوره دیگه، این خاطر بود که ما یک کارای عجیب غریب هم کردیم این زیر میدام.
بله.
ببین این بحث ها، این بحثیست که در حقیقت زیر راج میکنه، زیر اون پتون میکنه، زیر اون به اصطلاح قالی میکنه که آشغالا را نمیذاره مسائل بیرون بیاد.
بله، پشت پرده است. بله.
حضورتون درست بشه، پس این را هم دیدیم. و ضمناً مسئله یک چیز دیگه بود و اون اهمیتی هست که باز باید ما قائل باشیم که سیستم پاکس آمریکانا غیر از سیستم انگلیسی به اصطلاح استعمار کهن انگلیسی است.
بله.
اینو باید بتونیم متوجه شده باشیم.
کاملا.
برخلاف چپ سنتی و یا راست حتی، اینا رو با هم یکی میگیرن.
بله.
این سیستم نوینه.
بله.
آمریکایی سیستم برتر به اون معنای نوینیشه از تاریخی هست، اون در مقابل کلونیالیسم قدیمی ایستادگی کرد.
بله.
حالا درسته که به منافع خود رسید، البته درست است، ولی اینکه اون به منافع خود رسید تأثیرات جهانیشه که ما نمیتونیم ندیده بگیریم.
بله.
اون باعث شد که خیلی از این کلونیایی که اونا رو فرم انگلیسی گفته بود که اینا بومی هستن، اصلا تفکر انگلیسی بود این زمان دیگه ها.
بله.
عمومی هن اصلا تو اتاق ما نباید بیان ها.
بله.
اونها با ما نباید بنشینند. تا این بحثایی که خیلی زیاد هستش دیگه، من نمیخوام تو مسائل بروم، آمریکا اومد گفت که نه، ما میریم ایماژ خود را میسازیم در اونجاها.
بله.
البته ایماژ خود را یه جور دیگه ساخت، ولی حداقل یک قدمی برداشت که ایماژ بسازه دیگه ها.
بله.
این دیوارها رو برداشت. شما یک به اصطلاح در همین تصوف هم در مولانا شعری داره که الان تو ذهنم نیست، میگه با شمشیر چوبی با باید تو عشق باز بسا شمشیر بازی کنی، جنگ بکنی، مدل عشق میدونه ها، عشق مجازی رو ها، تا بتونی اون وقت با شمشیر واقعی هم که شمشیر روحی است حرکت بکنی و عشق رو زنده کنی و نشان بدهی.
بله
این نشان میذارم، البته من صحبت از تصرف نمی کنم در این،
کاملا درست
خدمتتون که
از عرفان میگیم، نه
بله عرفان است. بله حضورتون که عرض بکنم، پس به عنوان مثال عرض کردم که اینجا حداقل شمشیر چوبی داشته وسط در مردم ها، یعنی اجازه شمشیر چوبی برداشتن بود دیگه ها، که اهمیت داره. مثل جا میشه زنان خودمون دیگه ها، بعضی صحبت میکنن که این زنان بعضی از زنان کاری درست چیزی نمی کنن، نبیدم مثال مبارزه زنان اقلا به بذاری شمشیر چوبی شده بردارند این زنان مبارزه ما. و این هم به همون ترتیب مبارزه رو باید نگاه کرد، که وقت مبارزه والا میشه و بالا میگیره، به این ترتیب هست به هر مبارزی رو باید به این فرم نگاه کرد. پس فاکس امریکانا فرق میکنه با سیستم قدیمی، گونه این که به هر حال هژمونی به معنای مدرن خودش رو هم استیلای اون سیستم رو هم ما دیدیم، و اون که در حقیقت مخالفت و دموکراسیش هم البته در اون کنار ما میبینیم، یعنی تضادها رو هم ما باید بهش بپردازیم.
بله
پس به این ترتیب اهمیت این و مسئله این است که دلیل کودتا چه بود؟ دلیل کودتا این نبود که آقایون نمیدونستن که مثلا مصدق با شوروی خوب نیست ها؟
بله
همه میدونن دیگه ها؟
بله
یعنی که فرض کنید مصدق اگر که ادامه پیدا میکرد کارش، هیچ آبی هم از آب تکون نمیخورد، یعنی ایران به طرف شوروی هم نمیرفت. همون زمان هم که استالین رفته بود خیلی هم مزمحل شده بود کار، عملا عبد توده ای هم کاری نکردن عملا.
بله.
نیروی آنچنانی هم نبودن، اینا رو گنده کردن، اینا رو نکه گنده کردن، خودشون میدونستن انگلیس ها که اینا آدم گنده نیستن، حتی به مضحک گفته بودن مسئله ضد کمونیست رو صحبت کرده بودن و مصدق رو یه مقداری در اون رابطه وارد کرده بودن. بس من اینیست که کمونیست ها خوبن یا بدن، بس من اصلا این بحث نیست.
بله کاملا.
و البته تزر تودم کمونیست نیست به نظر من.
بله.
اونا مش آدم های آبکی بودن. ولی به طور کلی بس من این هست که خود اونهایی هم که این خیمه شب بازی را انداخته بودن میدانستن که عروسک دست کیست و دست کی کجا حرکت میکند.
جا بینا تو اسناد CIA که تازگی بیرون اومده به همین موضوع اشاره کرده.
بله بله بلکه من از نظر تئوریک این رو خونده بودم.
بله.
امیدم یادتون هست که حتی این اسناد من ندیده بودم، شما اشاره کردی، یک کسی دیگری بود نمیدونم.
نه من اشاره کردم.
فکر میکنم که من اصلا تزم از اول این بود و دلیل علمی داشتم
کاملا.
این نیست و بعدا مدرکم در اومد.
حالا من اینو به این جهت یادآوری میکنم که با توجه به صحبت‌های قبلی که در این باره انجام شده بود، منتها باز برای تاکید برای اون دسته از شنوندگانی که شاید مایل باشن که ببینن از جاهای دیگه ای هم همین نظر بوده، اسنادی است که از طرف CIA به تازگی پخش شده.
بله خدمتتون که از کار پس دلیل مشخص این بود که سیستم پاکس آمریکانا، سیستم کودتاگری که 1953 1332 کودتای ایران رو راه انداخت و راه رو باز کرد برای کودتاهای دیگه، اساس کارش این بود که کارتل و انحصار نفتی رو نگهداری بکنه.
بله
یعنی در حقیقت خود نفس پاکس آمریکانا با انحصار نفتی در توی یه جوب راه می رفتن، آبشون توی جوب بود در حقیقت.
بله.
اگر نگاه بکنیم به مسئله که بعدا بحث خواهم کرد که بعدا که کارتل منتفی میشه چگونه پاکس آمریکانا هم منتفی میشه، نه که به خاطر کارتل بلکه در همزمان و این رابطه های دیالکتیکی رو بعدا گزارش خواهم داد خدمتون.
بله.
ولی به طور کلی پس نفت بود این مسئله، و نفت هم بگیم به خاطر نفت بود، یعنی که نه که به خاطر فقط نفت بود، نفت بود و ضمناً مهار دموکراسی هم بود از اون طرف.
بله.
دموکراسی رو میخوای مهار بکنی، ناسیونالیسم مترقی رو در حقیقت جهان سومی غیر وابسته رو میخوای تو مهار بکنی، و ضمناً خب راحت هم راه انحصار هست، چه کار میکنی؟ مصدق رو فدا میکنی، بعدا آربنز رو فدا میکنی، لیمون باره میزنی و از این قبیل،
آلنده رو میزنی،
آلنده رو میکشی. بله این وضعیت هست حضورتون که عرض بشه. پس اینم خدمتتون عرض کرده بودم در این مورد که انگیزه چه بوده است و این کدوم تز درست است. حضورتون که عرض بشد مسئله دوم مسئله قرارداد کنسرساسیون بود، صحبت مختصری کردیم راجع بهش، در اینکه چرا زندیات فاد روحانی تعجب کرده ها
بله.
چیزاش نوشته دیگه مسائلش و تعجب کرده بود که یه مطلبی نفهمیدیم قبلا عرض کردم خدمتتون که چه قرارداد بدی به ما دادن که من عرضم این بود در گذشته جلسه گذشته که شما اگه قرارداد ایشون درست میخوند حقوقدان دیگه ها
بله.
دقیق حداقل فارسی و انگلیسی هر چیزی که میخوند در حال آدمی بودی زبان میدونسته میخوند دقیق میفهمید که شاید از هر کمی خوده پایین تر از قرارداد هندرسون بوده که ایشون
بله.
فکر میکرد که هندرسون قرارداد هندرسون بهترین قرارداد از باید قبول میشد
بله.
ولی عملا ملی کردن نفت زیر سال و اصلا زیر پا گذاشته کنار زده بوده پس بنابراین قرارداد مشخص کنسرسیوم هم به این ترتیب بود که 40% از به اصطلاح سهم ایران رو به انگلیس دادن 60% هم زدن تو دهن انگلیس ازش گرفتن ها؟
بله.
تضاد نگاه میکنید خیلی مهمه که اینجا تضاد ما نگاه بکنید بشه. و عملا بین هفت خواهران دیگر تقسیم شد به این زمان یک چند درصد ناچیزی هم که کمپانی به اصطلاح فرانسه نفت فرانسه بدادن بهش
بله. جناب بینالی یک نکته بسیار مهم اینه که در برخی از اشکالات و انتقاداتی که بسیاری از این دوستان تحصیل کرده و مدرسه رفته و فعال اجتماعی و سیاسی ما دارند اینه که به نظر میرسه مفهوم واژه ملی رو و اون نفس ملی رو به خوبی درک نکردند یا ملی کردن رو اینا یعنی این رو یک نوعی معامله ملی کردن رو به طور عمده و کلی اینطوری میبینن که شما یک کاری خاصی
بیشتر بفروشیش
دقیقاً در تجارتی رو سود بیشتری به دست بیاری اصلا واقعا روحش و روح ملی کردن رو نمیگیرن من با تحقیقاتی یا بالاخره مطالعات که رو نوشته‌ها کردم این کمبود رو به شدت احساس کردم.
بله. خدمتتون که ارسلام یک نکته رو همین یادم افتاد و اون است که مسئله الان صد ساله مشروطیت هست و به حال کنفرانس های بسیار داغ و بسیار مهمی از فرهیختگان مختلف تشکیل شده است و خیلی جالب است. در کنفرانسی هم در شیکاگو تشکیل شده در آپریل و اندام شرکت کردم.
بله.
یک مجموعه در آرش در اومده که البته به اسلام یک نکته بسیار مقاله کوچکی از بنده هم چاپ شده در اونجا
بله.
من سعیم از این در این هست که مسئله ملت رو ملت اصلا چیز مفهوم ملت رو و البته بر اساس به سویه به حساب این که ملت رو ما میشناسیم ملی رو معنی کرده باشیم از نظر تئوریک مسئله بله. خیلی تکنیکی به سبب خورد درست انتقادی یک مقاله کوچک دارم نمیدونم دیدید یا ندیدید
دیدمش
آخرین شماره آرش در یادواره 100 ساله هست
در بله. ایران در آستانه یک جامعه مدرن تجسمی امیدواریم که در آینده نزدیکی بعد از تمام شدن این بحث یه بحث هم در همین مورد با هم یه گفتگویی در یک جلسه داشته باشیم.
خواهش میکنم. خدمتتون که عرض بکنم پس به این ترتیب قرارداد کنسرسیوم امضا شد. یادمون باشه در این مورد که اگر برگردیم تحلیلی به مجموعه تاریخ نفت نگاه بکنیم یعنی از سال 1859 چاه دریک در پنسیلوانیا مهم نیست که از مسجد سلیمان شروع نکنیم میتونیم از قبلش هم شروع بکنیم
یعنی
یک سه دوره میتونیم من در حقیقت به سه دوره تقسیم کردم این 150 سال 160 سال
بله
بوده سال در حقیقت به این ترتیب که از اول نفت حالا حجور که بگیرید از خاورمیانه بخواد بگیرید چاه مسجد سلیمان رو باید بگیرید بس قاعده داسی رو باید بگیرید
بله
از مجموعه دنیا بخواد بگیرید چاه دریک رو باید بگیرید در آمریکا
درسته
و اگر به این فرق هجور که بگیرید از اول تا اواخر سالهای 1940 یعنی نزدیک سال 1950 یک دوره مشخص در حقیقت با کاراکتر خاص رو نشان میدهد
بله.
مجموعه حرکات رو حرکات انحصاری کامل میتونید نگاه بکنید یا انحصاری قدیمی یا انحصاری نو هست که بعد از 1911 که آنتی تراست ایجاد شد در آمریکا و اون مسائل پیش اومد و استاندارد اویل رو تیک پاره کردن و این حرفا باز دوران انحصار نو پیش آمد که البته اکنوکری 1928 هم بعد از اون هست دوران انحصار نو هست
بله
سالهای اواخر 1940 من فرنگی به کار میبرن که دقیق تر بتونم صحبت کنم.
درسته.
حضورتون که عرض بشه در اونجا بعد یک دوره دیگه است، دوره انتقال هست اینطور که بررسی کردم و اینا در کتاب اقتصاد بحران نفت من هست.
بله.
حضورتون که عرض بکنم که در سال 1985 چاپ شده. خدمتتون که عرض بکنم در دوره دوم دوران انتقال هست. بعد سال 1950 عملا شروع میشه و تا سال 1972 ادامه پیدا میکنه.
بله.
قبل از بحران، اولین بحران جهانگیر نفت که در اوائل سالهای 70 بود.
بله.
این دوران انتقال مون سال بشه چه انتقال؟ انتقال به چی؟ دوران از دوران انحصاری به دوران جهانی شدن نفت، یعنی در حقیقت دوران پسا انحصاری نفت.
بله.
و بعد هم از سال 1973 به بعد با اون بحران عظیم، تحولات عظیم باعث میشه که به صورت خیلی ابجکتیو و عینی جهان نفت جهانی می شود که جهان گلوبالایز هست. به اصطلاح جهان جهانی شدن نفت معمولا اونجا معنی میده، جهانی است که دیگه کارتلی وجود نداره به اون معنا. بعضی ممکن صحبت کنن میگن اوپک هم یه کارتله، اونم الان صحبت میکنیم راجع به اوپک به اصطلاح پایشو و بعد هم ادامهشو خواهیم نشان داد که اوپک کارتل نیست. هر کی کارتل میگوید نه کارتل میفهمد نه اقتصاد کارتلی میداند که چی میگوید، نه که نفت میداند عملاً. و البته میدونید که خیلی از این روزنامه‌نگارا، خیلی از این افراد مختلف، حتی این تلویزیون ها و این حرفا، فرنگی و غیر فرنگی و ایرانی، اغلب از این حرفا زدن.
درسته.
و این من سالهای ساله که با این مطلب بحث دارم و این معنی کارتر نمیدهد.
بله.
خدمتتون که عرض بشه، پس این رو هم عرض کردم که یک چارچوبی داده باشم که بدونیم چگونه مسئله اوپک رو مطرح کنیم. پس به این ترتیب اگر سالهای اوائل 1950 تا 1972 رو یک دوره انتقالی ببینیم، باید نگاه کنیم چه چیزای پر اهمیتی اتفاق افتاده تو این دوره انتقالی. ما صحبت از ملی کردن نفت در ایران 1951 کردیم. باید عرض میکنم فرنگی میگم که راحت تر همه رو جلوتر ببریم.
بله.
1951 و بعد هم دیدیم که 1954 که کنسرسیوم قرارداد کنسرسیوم امضا شده، کودتاشون یه حرفا شد، امپریالیزه شد نفت ایران دوباره.
بله.
این نفت ایران ملی نیست دیگه. اونا که فکر میکنن نفت ایران ملیه، ما ایران بودیم به هر حال، دیدیم شرکت ملی نفت ایران میخونده بریم نفت کشا و این حرفا همون زمان ها.
بله.
این اصلا نادرستی. درست نیست که مثلا فرض کنید تو کره زمین ما میچرخیم اسمش رو زن مریخ.
بله. بله.
این است که اساسا نادرسته. امپریالیزه شد نفت در حقیقت بعد از اون سال، پس ملی نیست، اینا به اسم همش. و به این فرم وقت نگاه کنیم دو چیز اتفاق افتاده، یکی ملی شدنه، یکی امپریالیزه شدن بعد از کودتا. این دو
کار
مثلا مهم اتفاقه. ولی سومین مسئله که خیلی اهمیت داره، بسیار مهم است، بعدا اهمیتش مشخص میشه، تأسیس سازمان اوپک هست.
بله.
میخوام خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
این در سال 1960 انجام شد.
بله.
بدون باشه. و این رو هم باید خدمتون عرض بکنم که در به طور کلی و تقسیم این به فلان نفت به سه دوره مختلف، در دوره انحصاری به طور کلی تا سالهای تقریبا 1949 به بعد به قبل، در حقیقت در قبل از اون سال، سالهای قدیم انحصاری، نفت در حقیقت به صورت این نبوده که قیمت به اصطلاح اعلام شده اعلام بکنند و یه درصد بهره مالکانه از اون حساب بکنند، در یه مجموعه رو عرض میکنم مجموعه.
بله بله.
و بعدم حالا چیزی هم که به اصطلاح کسب میکنند ازش تمام هزینه ها رو، بعدم 50-50 اینا تقسیم کنند یا 40-60 تقسیم کنند یا هر جوری تقسیم کنند. این گونه نبوده است. تونی و تناژ میفروختن.
بله.
این فرمی بوده. این تحوله که به اصطلاح انتقالی عرض میکنم که تناژ از بین میره، این خودش نشون میده که یک مرحله از انکشاف سرمایه‌داری در بخش نفت انجام شده است.
بله.
یعنی این که یک قیمت، حالا یک قیمتی که آقایون تعیین میکنن، همین کارتلیا به اصطلاح، همینا که انحصار هستن، در چارچوب به اصطلاح شبکه خود از یک به اصطلاح کمپانی به کمپانی دیگه نفت رو به اصطلاح میبرند، به اصطلاح توی شبکه ها از یک شبکه به شبکه دیگه به اصطلاح تحویل میدهند. یعنی از یک جیب در میارند، جیب در میگذارند.
بله.
به دیگر ها.
بله.
در حال بهش میگن قیمت. تناژ نیست به اون معنای قدیمی.
بله.
در حال بهش میگن قیمت. یعنی اینا در حقیقت یه با فشارهایی که در تحولات عظیم جهانی انجام شده، سرمایه‌داری انجام شده، اینا رو مجبور کرده که حتی به عنوان قراردادی هم یه چیزی به عنوان قیمت ازش صحبت بکنن. این خودش اهمیت
درسته.
بعد این قیمت میشه وقتی وقت تو سرشون میخوره. بعدن عرض خواهم کرد که چگونه. حضورتون که عرض بشه، پس به این ترتیب ما میبینیم که مسئله 50-50 که گفته میشه محصول همین دوران هست.
بله.
نمیتونست محصول دوران قبل باشه هیچ وجه.
بله.
محصول این دوران باید باشه. البته این هم عرض بکنم که ونزوئلا قبل از این زمان حتی اواخر سالهای 40 حالت 50-50 داشته. این تناس ونزوئلا اینجوری بوده.
بله.
بعد هم البته کمپانی آمریکایی که کشفیات مختلفی از استخراج نفت یا کشفش در عربستان سعودی، در کویت، قطر و جای دیگه برنده کنند و اینا عرض کرده بودم قبلا، در این وضعیت میان سازمانی تشکیل میدن، مثلا ارامکو تشکیل داده میشه، قراردادها رو دیگه بعد 50-50 میذارن دیگه. البته ایران 50-50 نداده بودن ها، صحبت 50-50 ایران بعد از حتی جریان ملی شدن اصلا به میون نیومد. بحثای حتی شنیدیم که حضورتون که عرض بکنم گویا میخواستن 50-50 پیشنهاد بکنن اینا، ولی هیچ وقت معنایی که بخواد بحثی بشه و پیش بیاد کاملا نبود. البته قرارداد کنسرسیگان 50-50 آنچنان نبوده، یعنی پایین تر از 50-50 بوده، ولی میشه در همون حدود این رو قرار داد اگر نگاه دقیقی بهش بکنی. یعنی نمیتونسته خیلی خیلی هم کمتر از اون حرفا بشه.
بله.
این عینیت مسئله رو نشون میده، ضمن این که ذهنیت قاتلی مستولی بر مجموعه نفت در اون زمان.
بله.
بزرد که عرض بشه، پس این هم باز عرض کردم که بدونید چه 50-50 دوران انتقالی، چه 50-50. و یک نکته دیگه هم اضافه میکنم و برمیگردیم به اوپک. این نکته نکته مهمی هست که عرض کرده بودم که مرکز ذخایر عمده نفت جهان در خلیج مکزیک بوده که زمانی.
بله.
یعنی بهش میگفتن بیسینگ پوینت، یعنی مرکز ذخایر که اونجا تعیین تکلیف میکنه. چیش تعیین تکلیف میکنه؟ هزینه هاش تعیین تکلیف میکنه که هزینه های دیگران جای دیگر هم بر همون اقتصاد بکنند.
بله.
چون که دست کارتل یا انحصار روش هست در همه جا، پس از سنگین ترین، پر قیمت ترین، پر زحمت ترین، پر هزینه ترین نفت استفاده میکنه و همه جا رو به سویه در مورد همون نفت های دیگر هم به همون فرم حساب میکنه.
بله.
خب آمریکا خب اول بوده دیگه از تولید کننده نفت اون زمان ها، شرحش دادم در جلسات خیلی پیش و نشون دادیم که حتی 70% بعد 60% نفت در دستش بوده این حرفا. و ببینیم در این سالها، سالهای بعد از جنگ، البته ایران تا ایران قبل از جنگ کشف شده بود و خیلی اهمیت داره و مهم هست و بزرگترین پالایشگاه در جهان در خاورمیانه بوده، آبادان رو بگذاریم از این مسائل، ولی به طور کلی مجموعه خاورمیانه رو که نگاه میکنیم خلیج فارس اون دیگه هنوز پیدا نکرده بوده.
بله.
اون معنایی که بخواد یه بیسی به اصطلاح یه پایه‌ای بشه، پایه مستقل دومی بشود.
بله.
ولی بعد از همین که جنگ جان تموم میشود و نگاه میکنن نه، پایه مستقلی شده است. ها؟ البته نه تنها پایه مستقلی شده است، بلکه نفتش هم چنان هزینه‌هاش پایین هست و کارتل هم که دستش به کار هست و زندان خرابی‌های جنگ اروپا هم که خیلی راحت میشه اینجوری جبران کرد، در صف هم جلو شوروی میشه کشید، اساس از این کار استفاده بکنیم و این داستان دارید که خود مسائل کلی رو میدانیم.
بله.
این مسئله نفت خلیج فارس به عنوان یه بیس قبول میشه. پس ما دو تا مرکز استخراج و به اصطلاح منابعی داریم که از هم جدا هستند و تعیین تکلیف هم میتوانند بکنند.
بله.
اون که باز هنوز خلیج مکزیک مهم است. در این زمان هنوز قبل از سالها، قبل از 1908 هست، 1960 هست در حقیقت.
بله.
یعنی در حقیقت بعد از حدود ملی کردن ایران هست و امپریز کردن نفت ایران هست و این حدود هست.
بله.
55-56 در این 6-5 به قول معروف هست که میبینیم که خب خلیج فارس مسئله میشه و نه تنها مسئله مهم میشه، عملا مسئله میشه به این ترتیب که نفتی که استخراج شده از خلیج فارس از سوئز میگذرد. ببین یعنی چگونه میره تسخیر میکنه اون دنیایی که اون طرف دست آمریکا بوده رو.
بله.
یعنی اگر نیم کره را تقسیم بندی بکنیم از نظر وسعت، میبینیم که میرود از سوئز میگذرد، یعنی میتواند رقابت بکند این نفت در داخل خود قاتل عرض میکنم ما.
بله.
با نفت آمریکا، استخراج آمریکا. حضورتون که عرض بشود، بعد میبینیم از قسمت های شرق به سراغ غرب اروپا هم میگذرد، یعنی اونجا هم بازارها هم تسخیر میکند. میبینیم همینطور میره، باز جلوتر میره تو همین 5-6 سالی که پیش میاد تا قبل از 1960. میبینیم تا حتی شرق آمریکا، بازارهای شرق آمریکا هم میرود.
بله.
اینجاست که عملا به طور کلی کارتل، خب کارتل چه وضعیتی، چه اساسی داشته؟ بر اساس ارز بوده دیگه، همینطور نگه داریم همینطور هست.
بله.
یعنی سیستم به اصطلاح قیمتگذاری و تخصیص منابع یا هر گونه حرکتی بر اساس سیستم اکناکری 1908 بوده در حقیقت. اگر یه تغییر کوچیک میشه، ما هم تغییر کوچیک میدیم، همطور پا به پا میریم در حقیقت جلو. کارتل به این ترتیب فرموله کرده بوده و به این ترتیب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نفت خلیج فارس رفته توی حیطه خلیج مکزیک به اصطلاح. خب این خیلی اهمیت پیدا میکنه. دوم، برای که این کار انجام نشه، به اصطلاح کمتر بتونه این نفت بره اون طرف، در داخل خود چارچوبه مثل شبکه کارتل، نفت خلیج فارس رو عملا از نظر تعیین قیمت تعیین کننده یا قیمت به اصطلاح اعلام شده نفت در خلیج فارس، چون در حال هزینه شون کمتر بوده، اون رو کمتر تخمین میزنند.
بله.
نسبت به خلیج مکزیک نه تنها کمتر تخمین میزنند، بلکه کمترش هم میکنند. یعنی در سالهای مثلا 1957 یا 56 هی کمترش هم میکنند. چرا کمترش میکنند؟ به خاطر که به اصطلاح هیچ دلیلی برای خود اعضای کارتل یا انتصار وجود نداشته باشه که استخراج کنن از خلیج فارس، چون بازارا رو بلیده میخواستن کنترل کنن نفت. به هر حال مثلا کنترل رو طوری کرده بودن که در حقیقت به ضرر خلیج فارس و اونایی که اجاره بگیر به اصطلاح و چی میگن بهره مالکانه بگیره کشورهای خلیج فارس بودن.
بله.
به اصطلاح اگه هر چقدر که قیمت اعلام شده رو ما پایین بیاریم، خب 12% برای مالکانه پایین تر میاد.
دقیقاً.
با دست دیگه. بله. هر حساب داری میدونه دیگه.
بله. کامل.
نه تنها اون، اگر 50-50 هم باشه، شما هر هزینه ای هم بکنید، هر چی باقی بمونه، باز یک چیز کمتری هست که قسمت بردم میکنید.
کاملا درسته.
و به این ترتیب نشون میده که هی پایین آوردند و کشورهایی هم که در حقیقت در خلیج فارس تولید کننده نفت بودند، که گفتن که چرا این کار اینجوری نمی کنید، چرا این کار می کنید، آخه بهره مالکان ما به دست چیزی نمی رسه. این حرف هم خلاصه خیلی عصبانی بودند. در این اصطلاح هیس و بیس ما می بینیم که دو شخصیت عظیم، این که عرض بکنم عظیم، ببینید ما نمی خواهم اینا رو به عرش اعلا ببریم، در اینا مهم هستند، بیاد اون باشه که اینا کی هستند. دو شخصیت، یکی به نام شیخ عبدالله تاریکی از عربستان سعودی، یکی هم آلفونسو از ونزوئلا. میانی آدم های وطن پرستی به اصطلاح بودن، آدم های شریفی بودن به اصطلاح.
بله.
نگاه میکنیم وقتی میخونیم به اصطلاح کارهایی که کردن رو میخونیم و به هر حال اعمالشون، آدم های تقریبا ضد امپریالیستی هم بودن. حالا اینو میتونم دقیقا در مورد هر دوشون میتونم حرف بزنم.
بله.
این طرح چقدر اینا محکم بودن، این دیگه نمیتونم گارانتی بکنم، ولی حداقل میتونم آدم بگم که این آدم های مترقی خلاصه به نفع مملکت خود کار کن، به نفع منطقه کار کن بودند.
بله.
این ها انگلیسی نبودند، این ها امریکایی نبودند. امریکایی به معنی این که بره تو لاک به سال کشور دیگری رو به کارگزاری بکنند. این دوتا به اصطلاح اوپک رو اگر نگاه بکنیم، اوپک در حقیقت Organization of Oil Exporting Countries هست، یعنی
بله.
سازمان کشورهای به اصطلاح نه تنها تولید کننده بلکه به اصطلاح اکسپورت کردن نفت،
صادرات
نفت. بله.
صادر کننده
نفت است. بله، صادر نفت میکنن و این خب به این فرماده بوده اوپک بهش گفتن.
درست.
روز گرز بکنم اینها میان جلسات مختلفی ایجاد کرده بودند، نگاه میکنند چه کشورهایی در این منطقه وجود داره که خوب اهمیت داره. اگر نگاه کنیم ونزوئلا رو یکی بگیریم که اون طرف خط هست، در حقیقت در قاره جدید نگاه کنیم ببینیم 4 تا کشور وجود داره که خوب به هر حال اهمیت داره از نظر تولید نفت. یکی ایران هست، یکی عربستان سعودی هست، یکی کویت هست، حضورتون که عرض بکنم، و یکی عراق هست.
بله.
اینا رو وقتی جمع برام بکنیم، عربستان سعودی، ونزوئلا، کویت، عراق، ایران، میبینیم که این 5 تا کشور میشه.
درست.
این 5 تا پایگزاران اوپک هستن و در حقیقت در زیر لیدرشپ و به اصطلاح حرکت این دو مرد بزرگ این اوپک درست میشه. ولی خب چی میگفتن این آدم ها؟ تنها اساسی که نگاه کنید در مورد به اصطلاح اعلام اوپک که در سال 1960 در بغداد اولین نشست خود رو داشت این بود که بابا نکنید این قیمت اعلام شده را پایین نیارید، حجود دلتون بخواد شما نکنید این کار، بالا ما نگیم خیلی بالا ببریدش ولی پایین نیاریدش، جلوگیری از این پایین آمدن این بکنند که بهره مالکانه خود رو بتونن تثبیت بکنن که دیگه اشهاق به اون فرم نشده باشد.
بله.
البته بعدن به تدریج مسائل دیگه اضافه میشه. اوپک به طور کلی یک سازمانی بوده که خطرناک اصلا نبوده وقتی هم تشکیل میشده اون زمان، یک سازمان عادی، یک سازمان معقول، یک سازمان خیلی ساده حرف میزنه، یعنی یک حسابداری که رفته یکی دو سال حسابداری خونده نمیخواد آدم عجیب غریبی باشه.
بله.
میفهم اینا چی میگن ها؟
بسه. بله.
هیچ آدم عجیبی نبودن، هیچ آدم رادیکال به اون معنان نبودن ها؟ و اصلا اساسنامه اوپک رادیکال نیست.
درسته.
این نشون میده که وقتی ما صحبت میکنیم از این که به صورت عینی نوعی از قیمت یا قیمت گذاری حتی بین نتورک و شبکه های کارتلی خود رو فرم میده و حتی نگاه میکنیم که ببینیم نفت خلیج فارس رقابتی، حالا کلمه رقابت خیلی دقیق به کار میبرن اینجا چون سیستم انحصاری است انجام میشه، پس باید یه خبرهای عظیمی تو دنیا شده باشه. یعنی سرمایه‌داری رو ما نگاه بکنیم، همون عرض کرده بودم که وقتی نیوتن نگاه میکنه به سیب وقتی میفته و یه آدم ابله که نگاه میکنه به سیبی از درخت میفته کاملا فرق میکنه. اینه.
بله، کاملا.
نگاه بکنیم که ببینیم به صورت سیستمیک نگاه بکنیم که قیمت گذاری از یه فرم ریجیده به هم ریخته تعیین کننده به اصطلاح توسط شبکه کارتل و انحصار چگونه با نیروهای بازار که یواش یواش خودشون فرموله میکنن، با تحولات اجتماعی، روابط اقتصادی اجتماعی کشورهایی که یواش یواش قدم به قرن 20 میگذرن یواش یواش، و عملا همه اینا رو مجموعا نگاه بکنیم چگونه داره از داخل حرکت خودشو در حقیقت تغییر میده. یعنی با وقتی صحبت از کارتل میگه کارتل تلنگر نیست که بزنیم کارتل بندازی، کارتل باید نگاه کرد که چگونه از داخل میخوره و بعدم عرض خواهم کرد که مجموعه کارتل ها چگونه از داخل خوردند.
بله.
و اینکه تحولات پسا کارتلی و انحصاری انجام شد این البته نظر بنده است و از نظر دیگری وجود داره که البته میدونیم که اساسا باز هفت و هفت میاد در این نکته رو عرض بکنم خدمتتون. به خاطر اینکه به درستی لنین صحبت از امپریالیسم کرده و کارتل ها کرده، چپ سنتی هم همین ملا نقطی به قول معروف این رو گرفته و هر جو صحبت از کارتل میکنه یعنی که اینا تعیین میکنن، همه داره جام تعیین میکنن، به هیچ تغییر هم نمیتونشه، فعال مایش ها میشن بعضی جا هست همه نمیگن، همه
صحبت
نمیگه، تعداد زیادی از اینا که من شنیدم میگوین به این ترتیب نگاه به دینامیک حرکت نمیکنه، سیستمیک نگاه به تضادها نمی کنه، فرو ریختن کارتل رو ها به عنوان جوک تلقی می کنه. ها عرض می کنم بعدن که رسیدیم به سالهای اوائل هفتاد عرض می کنم خدمتتون که هنوز هم گاهی اوقات می کنند. پس بنابراین اوپک تشکیل می شود. خب ما نگاه بکنیم ببینیم که سازمان اوپک که اساساً یه چیز عجیبی نیست، یعنی یه چیزیست که در داخل اون شبکه عظیم تحول و تحویل به سر نفت حرکاتی که نفت رو فرموله میکنه، نفت رو اشاره میده، قیمت گذاری میکنه، میتونه خونده بشه، ناخوانا نیست، یعنی یه چیز عجیب و غریب نیست، از خود به اصطلاح اینجوری نگاه بکنیم از نظر تکنیک.
بله.
ببینیم چگونه برخورد باش میشه.